بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 59. 208. هر توصیف و تعریفی بر صفات امکان پذیر است و از این روست که در وسط هر چیزی خواه ناخواه از آن چیز می گذریم یا آن چیز را از دست می دهیم، زیرا صفات آدم ازداد را به ما عرضه می کند و هر تعریفی به ورطه استهلاک می افتد و این همان موضوع مورد تعریف است که مستهلک و تباه می گردد و از دست می رود. و استهلاک تعریف کننده هم این گونه است که از دست خودش خسته می شود، زیرا خود را در این تعریف شکست خورده می بیند. پس عاقبت هر تعریف و اثباتی شکست و استهلاک و از دست رفتن است. حالا اگر موضوع تعریف خدا باشد، این شکست و فروپاشی شدیدترین حد ممکن است، زیرا در تعریف و توصیف و اثبات خدا در واقع مشغول نشان دادن عالی ترین حد خود هستیم و می خواهیم تمامیت خود را آشکار و تصدیق نماییم که تمامیت خود را از دست می دهیم و گویا خدای من از دست رفته است. و این وضع را به طور کلی در تاریخ فلسفه دینی و الهیات به وضوح می بینیم. اصولا میل به توصیف و تثبیت چیزی در انسان پدید نمی آید مگر اینکه آن چیز در وجود انسان مبتلا به تناقض و تردید بوده و در خطر انحلال و از دست رفتن باشد، و همین وضع آدمی را وامی دارد تا دست به کار شود و در این خطر و ضرر مشارکت نماید و به همراه آن موضوع از دست برود و در تولد جدید دخیل و شاهد باشد. تراژدی مرگ خدا در اندیشه نیچه یکی از برجسته ترین این وقایع در تاریخ جدید جهان است و تولد انسان برتر پس از آن مرگ. اصولا آدمی به جنبش و تکاپویی دست نمی زند مگر اینکه حس مرموز مرگ و از دست رفتن او را به این حرکت و خیزش با می دارد. برای همین است که در پیچ‌ها و گلوگاه‌های ارزشی و تاریخی است که اندیشه‌های نو و انقلاب‌های بزرگ پدید می‌آیند. از احساس مرگ و نیستی و شکست و فروپاشی است که معناهای جدید می‌آفریند. مرگ و معنویت رابطه‌ای مستقیم دارند، همانطور که حس نیستی هستی آفرین است. پس توصیف چیزی که در جهت اثبات و استمرار حقانیت وجودی آن چیز است، برخواسته از تضاد فنا کننده آن چیز، از بطن آن چیز است و می خواهد آن چیز را از فنا شوندگی نجات دهد. حالان که به فنای آن چیز مدد می رساند و آن چیز را از موجودیت سابق به موجودیت کاملا نوینی می رساند که دیگر آن چیز نیست، هرچند که نام آن چیز را ممکن است هنوز بر روی خود حفظ نماید و یا اینکه به نام دیگری در می آید. از توصیف کردن در هر درجه‌ای که باشد جریان فرا بردن و تعالی بخشیدن است، خواه نخواه. و هرچه توصیفی کلی تر و مربوط به چیزی کلی تر باشد، این طبع منفیش کامل تر عیان می شود. 209. کل تاریخ اندیشه بشری چیزی جز تکاپو برای نشان دادن و معنی کردن حقیقت نیست. و جالب این که هر بشری نفساً معتقد است که بالاخره حق و حقیقتی وجود دارد و لااقل امیدوار است که وجود داشته باشد. ولی هیچ کس نمی داند و بالاخره نگفته و به طور مسلم نتوانسته نشان دهد که این حقیقت مورد نظر او از چه جنسی است. غیبیست و یا عینی، مادیست یا معنایی، درونیست یا بیرونی، حسیست یا فکری، اعتقادیست یا طبیعی. شاید حقیقت تنها چیزی باشد که همه افراد بشری آن را جستجو می کنند و به آن ایمان دارند، ولی با این حال کمترین اشتراک فکری یا حسی یا عاطفی و یا مادی پدید نیامده است. کل تاریخ اندیشه بر مدار این موضوع پدید آمده است و بسیاری چیزها را پدید آورده است، ولی خود حقیقت همواره نامرئی‌تر و غیبی‌تر و بی‌تکلیف‌تر می‌شود و هر کسی با ایمانی کامل خود را با حق و طرفدار حقیقت می داند و معتقد است که حق با اوست و او با حق است. و بر سر این ادعا نزاع‌های مستمری بین افراد و گروه‌های بشری در جریان است و شاید همه جدال‌های بشری بر سر همین امر باشد که هر کسی حق خود را حق‌تر می‌داند و معتقد است که دیگران هم بایستی سر تسلیم بر این امر فرود آورند و او را بر حق‌تر بخوانند. در این کلام خدا می‌توان این مسئله را بهتر درک و باور نمود که خداوند کل عالم و هر چه که در آن است را بر حق پدید آورده است و این است که هر انسانی نیز در بر حق بودن خیش کمترین شکی روا نمی دارد و این باور فوق اندیشه و نفی و اثبات قرار دارد و همچون بنیادی ترین نوع غریزه است و گویا غریزه وجودی است و بودن محض به خودی خود برای چنین ادعایی کفایت می نماید. در واقع آدمی برای برحق بودن خیش نیازی به هیچ سند و استدلال و ابزار و فلسفه‌ای ندارد و همین کافی است بگوید که من هستم پس حق با من است. و نبرد بین افراد و گروه‌ها بر سر این حق در واقع نبرد بین هستی هاست و گویا هر کسی یا گروهی معتقد است که فقط من یا ما هستیم و لا غیر. یعنی جز من کس و چیز دیگری حق ندارد که باشد و نباید وجود داشته باشد و چون من هستم و کفایت می کنم و نیازی به وجود غیر نیست و آنها حق مرا دزدیده و دعوی ناحقی کرده اند و هستی آنها دروغین است و کل زندگی افراد و گروه ها هم در خدمت اثبات همین امر است و همه رنج ها برای چنین اثباتی می باشد و چه رنج بیهوده ای. آدمی به تدریج به بتالت این رنج و این اثبات و این ادعا و این حق پی می برد و کم کم دست از این حق می کشد و خود را تسلیم حق دیگران می کند و این همان جریان اجتماعی شدن فرد است و جریان انحلال اندیشه و اعتقادات حقیقی است. زیرا اندیشه‌ای به حرکت در نمی آید مگر در جهت اثبات حقانیت صاحبش و اعتقادی شکل نمی گیرد مگر برای جهانی کردن حق خیش و حق خیش را بر همه جهان و جهانیان مسلط نمودن. عاقبت چنین برخوردی با حقیقت همان است که دیدیم و سرسپردن به بتالت و پوچی و بازیچگی است از سر ناچاری و عموم مردم دیر یا زود به این مرحله می رسند. با حق شروع می کنند و به باطل می رسند. برخی هم به چنین مرزی که رسیدند یاقی می شوند، یا چریک می شوند و یا جنایتکار. به هر حال در نظر عام این هر دو کما بیش ماهیتی یکسان دارند. به هر حال در چنین حس و تصویری از حقیقت سلطه‌گری است که معنا می شود و بروز می کند. پس می توان چنین حس و ظهور و بروزی از حق را چنین تعریف کرد: آتش وجودی فرد برای رهایی از فردیت و تبدیل به جمع و جهان بی انتها شدن. این آتش را می توان کلیگرایی و کلپرستی بشر هم نامید. در این معنا می توان گفت که هر فردی خود را تمام جهان می داند و تمام جهان را خود می پندارد و در چنین حسی دچار یک ایمان و یقین غریزی و وجودی است که هیچ اندیشه‌ای قادر به بیان این وضع نیست و بلکه هر اندیشه‌ای حاصل این ایمان است و هر تلاشی و تکاپویی. پس میتوان گفت که چون این حقی همانا حق جهانی بودن خود فرد است و حق لا متناهی بودن این وجود حقیر و میرنده است. آیا این حق را نمیتوان همان حق خدایی بودن انسان دانست؟ حق خود خدایی؟ از اینجاست که می توان رابطه ی حقیقت را با خدا فهمید. تا آنجا که می توان حق انسان و حقیقت انسانی را خدا نامید که اکثریت قریب به اتفاق بشر بالاخره از این حق خود صرف نظر می کند و خود را به تباهی می سپارد و جز عارفان در این راه و بر این حق باقی نمی مانند. و برای حفظ این حق از همه حقوق دنیوی خود می گذرند و تک و تنها می شوند. یعنی برای رسیدن به حق خود از حقوق دیگران می گذرند و حق آنها را به خودشان می سپارند. پس نزد بشر حقیقت به دو گونه رخ می نماید. حق آدم خاری و جهان خاری و حق از خود گذشتگی و خود را برای حق دیگران فدا کردن. حق اولی در بطالت کامل است که خود را می یابد در دوزخ. و حق دومی در ایثار و عشق است که به خود می رسد، یعنی رضوان. یکی از طریق قدرت و دیگری از طریق معرفت. آن که وقتی به حقش رسید، حقیقت را قول به غایت وحشتناک می بیند در عظمت کل عالم که او را می بلد. و اما دیگر حقیقت را یار مطلق و خودی می بیند در عظمت جهان و نهایت لطف و معنویت و زیبایی، که او را در آغوش می گیرد. 210 یکی از ماهیت‌های بروزی تکنولوژی طبع رسانه‌ای آن است. چرا که اصلاً تمامیت تکنولوژی بر معنا و انگیزه سرعت بنا شده است و سرعت هم جز بر انگیزه رسیدن معنایی ندارد. پس طبع رسانه‌ای تکنولوژی یک طبع بنیادی و وجود شمول است و طبعی ثانوی نیست، که بعداً عارض شده باشد و یا بران تحمیل گردیده باشد. و اگر گل سرسبد تکنولوژی ابزارهای رسانه‌ای هستند، خیلی منطقی است. رادیو، اتومبیل، موشک، ماهواره و امثال هم. یا مشغول رسانیدن و انتقال مواد هستند و یا معانی. یا خود انسانها را از جایی به جایی می رسانند و یا اخبار و اطلاعات را که آن هم مقولات انسانی هستند. براستی آدمی سرعت را به چه مقصدی نیاز دارد و می خواهد به کجا برسد و تکنولوژی که این امکان را پدید آورده و روز به روز بر سرعت رسانه‌ای خود می افزاید، آدمی را تا به حال به کجا رسانیده است؟ و زین پس با شتاب بیشترش قصد کجا دارد؟ و اصلا می دانیم که پیشرفته ترین و مهمترین تکنولوژی ها آنهایی هستند که در کار خود از سرعت های بیشتری استفاده می کنند و می توانند سرعت های بیشتری تولید کنند، مثل راکتورهای اتمی. اصلا در عصر تکنولوژی معنای رشد جز با سرعت تعریف نمی شود. آیا کسی میل ندارد که مقصد را معرفی کند؟ به نظر می رسد که مقصدی وجود ندارد و سرعت برای سرعت و اصالت شتاب مذهب حاکم بر این تمدن است و حتی اجازه چنین سؤالی را نمی دهد و کسی را که چنین سؤالی را به طور جدی طرح کند دشمن تمامیت هستی خود می داند و او را مرتجع می نامد و تمام قدرت رسانه‌ای خود را به کار می گیرد تا چنین کسی را از کمترین حرکت هم باز دارد و پیامش و سؤالش به هیچ کسی نرسد. پس می‌بینیم که تکنولوژی که مذهب رسانه است در مورد کسانی که مذهبش را مورد سؤال و تردید و توبیخ قرار دهند مذهب خود را نفی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که او به کسی برسد و یا کسی به او برسد. و برای حفظ مذهب مالی خولیایی و شیطانی و باطل خود تمام قدرتش را بسیج می کند تا افراد و ملل طرفدار و خادمش مطلقاً از اصل اول این مذهب، یعنی سرعت برای سرعت، منحرف نشوند و بدین گونه که پیش می رود به جایی می رسد که مجبور است که کل قدرت رسانه‌ای خود را، یعنی کل موجودیتش را مشغول همین امر، یعنی حفظ بقای خود نماید. و بدین گونه است که از جمله ویژگی محوری عصر تکنولوژی پدید آمدن سازمان‌های مخفی اطلاعاتی جاسوسی می باشد که امروزه آخرین و پیشرفته‌ترین دستاوردهای علمی و فنی را در اختیار دارد و بزرگترین کامپیوترهای جهان را به خدمت گرفته است تا هیچ کس در جهان از مدار پوچی اصالت شتاب خارج نشود و مبادا این فکر پدید آید که آیا مقصد کجاست؟ این جریان دارد به جایی می رسد که کل پژوهش‌ها و آزمایشات علمی و فنی در جهان به خدمت امر جاسوسی گرفته می شود. تا عملکردهای باطل و رسوای این مذهب کسی را به سوال و تردیدی وا ندارد و حرکتی ایجاد نکند و ماهیت پوچ آن به گوش کسی نرسد و دروغهایش رسوا نگردد و اگر هم شد کسی را از مدار پوچی خارج نکند. بدین ترتیب تکنولوژی که بر جوهری سرعت و رسانه پدید آمده بود تبدیل به ضد رسالت و مذهب خودش می شود و به سوی خود براندازی می رود. مقصد تکنولوژی از همان نخست هم پوچی و نابودی بود و آخرش هم به آنجا می رساند و می رسد. ماهیت عملی تکنولوژی در همه مراحلش چیزی جز تجزیه و تحلیل نبوده است که می توان آن را جاسوسی هم نامید و یا خبرچینی. و این است که غایت آن و کاربرد بهترین محصولاتش نیز جز جاسوسی نیست. ما بقیه خواص تکنولوژی برای بشر نیز مستقیم و غیر مستقیم در خدمت همین امر است. آیا این طور نیست؟ اندکی تفکر و دقت نظر به کار برید می‌بینید که سخنی گزافه و اغراق‌آمیز نیست و عین واقعیت است. همانطور که خداوند علم کافران را علم بقی می‌نامد، یعنی علم سلطه‌جو و بخیل. لازمه سلطه و بخل و حرص هم جاسوسی و خبرچینی و دزدی است. و با این دیدگاه بهتر می توان معنا و ماهیت استثمار و استعمار و استهمار را درک کرد و دید که چگونه این دوران همزمان است با عصر تکنولوژی و مصادف است با عصر پدید آمدن سازمان‌های جاسوسی. و تنها فلسفه منسجم و حاکم بر این وضع هم نیهیلیسم های رنگارنگ است که گاه رنگ ادبیات دارد و گاه لباس هنر بر تن می کند و گاه تبدیل به ایدئولوژی سیاسی می شود. و همه اینها تقدس بخشیدن به پوچی حاصل از سرعت برای سرعت است و همه اینها مذهب تکنولوژیسم است. 211 در هیچ اندیشه معاصری همچون ما، عرفان و فلسفه و روانشناسی و اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و هنر و مذهب و تشیع و خداشناسی و طب و ماده و عشق به هم نگامیخته و تبدیل به جریان و معنای واحد نشده است. آن هم در نهایت روشنی و سادگی و به همان شدت عمق و کلیگرایی در نهایت جزئی بینی. و ما خود را این چنین تعریف و تمجید می کنیم، زیرا به آنچه می گوییم و کرده و خواهیم کرد یقین داریم. خود را تعریف می کنیم تا دل شیطان را بسوزانیم و رعشه بر شیطان پرستان افکنیم. چون این بیان و تمجیدی را در تاریخ جز از مولای من علی علیه السلام سراغ نداریم و ما خود وارث اوییم. 212 زمان بستر اندیشه است و ذهن انسان تنها پدیده است که می تواند زمان را به واسطه درک تغییرات دریابد و تغییرات چیزی جز تحولات مکانی نیست. و ذهن انسان لطیفترین و عالیترین و هوشیارترین ماده در مکان است و پیچیده ترین امکان نیز هست و امکان به غایت پیچیده و عالی می باشد. بنابراین خود ذهن نیز در حال تغییر است و مشمول زمان است. در واقع ذهن ماده‌ای از مکان است که قادر به درک خیش است و درک ذهنی از خودش در آینه جهان است. میتوان گفت که مغز آدمی ماده به خود آمده عالم امکان است و کل عالم ماده بیرونی به واسطه مغز انسان است که به خود می آید و درک می شود. پس میتوان گفت که اندیشیدن انسان در واقع همان جریان به خود آمدن ماده جهانی است. بنابراین آنچه که زمان نامیده می شود جریان رسیدن جهان به ذهن است و جریان به خود آیی این جهان در ذهن انسان است. یعنی جریان جهانی شدن ذهن است و جریان تبدیل شدن ماده مغز به کل ماده آدم و جریان جای گرفتن کل ماده آدم در ماده مغز. درجات این واقعه همان درجات اندیشه است و درجات درک انسان از زمان است که نهایتاً به درک جاودانگی می رسد و راه یافتن به چنین جریان و مقامی مقدور نیست الا از دریچه دل. فقط اهل دل هستند که در اندیشه کل جهانند و در اندیشه رهایی از زمان و رسیدن به جاودانگی، زیرا جاودانگی فرارفتن از زمان است و این به معنای فرارفتن از ذهن و ذهنیت است و خروج از خیش از دریچه دل. زیرا عالی ترین چیزی که ذهن می تواند دریابد زمان و مکان است و تا از خود خروج نکند قادر به این دریافت نیست. 213. هر اندیشه نوینی بر اساس پذیرش و سپس نفی اندیشه های قدیم پدید می آید. این به چه مفهومی است؟ تا چیزی تماماً پذیرفته و مقبول نیاید تماماً قابل نفی نیست. این پذیرش می تواند درجات گوناگون داشته باشد و درجاتش در نفی آن روشن می شود. پذیرش اندیشه‌ای اگر کامل باشد در روان و اعصاب و خون و احساس و عمل فرد جاری می شود و او را دگرگون می سازد و این دگرگونی همان نفی است و این نفی به معنای باطل ساختن نیست، بلکه به معنای روشن نمودن حقیقت قلبی آن اندیشه است و در این رسالت است که فرد به اندیشه‌ای برتر می رسد که اندیشه قبلی را زیر پای خود دارد و این گونه است سیر جریان و تعالی اندیشه در تاریخ. 214. درک و پذیرش اندیشه‌ای در هر درجه‌ای که باشد عبارت است از جریان دریافت جلوه‌ای از وجود صاحب اصلی آن اندیشه و این گونه است که انسان‌ها در طول تاریخ با یکدیگر محشور می‌شوند و گاه انسانی در قرن بیستم مظهر وجود دگرباره‌ای که انسان دیگر است که هزار سال پیش می‌زیسته است و گاه معرف انسانی می‌شود که قرار است هزار سال بعد به دنیا بیاید، مثل نیچه که خود تجلی درجه‌ای از مسیح بود و معرف امام زمان علیه السلام. 215. آن که به پای خودش و عمدن به استقبال شکست می رود آدمی متظاهر و حقباز است و منظورش این است که من شکست را خوردم و شکست مرا نخورده است. این به لحاظ تاریخی بسیار مشابه جریان ملامتی است و هیچ معرفت و شهامت و صدق و حقیقتی ندارد و بلکه سراسر ناشی از ترس و رسوایی است. وقتی شکست به سوی ما می آید باید آرام بنشینیم و او را پذیرا شویم، زیرا حق ما در آن تلاش را برای من مخفیانه و در لباس فقر و بدبختی به ارمغان آورده است تا جز ما کسی آن را در نیابد. مرگ نیز همین طور است و با حالت شیون و زار حق حیات ما را به ما نشان می دهد و از آن بتر حس نیستی است که گوهری هستی را به ما می رساند. پس آن که از خود در مقابل دیگران دفاع می کند احمق است. 216. هرچه معرفت عمیق تر می شود فراتر می رود و در این واقعه به تدریج واژه‌ها و معانی دستبندی می‌شوند و مترادف می‌گردند و در هم حل شده و در یک واژه و معنی خلاصه و واحد می‌گردند و آنگاه خاموشی که عرصه مشاهده است آغاز می‌شود. 217. انسان کامل کسی است که اندیشه‌اش بیان زندگی خود اوست و زندگی‌اش تفسیر اندیشه اوست. انسان ناقص جرأت بروز اندیشه اش را ندارد مگر آنکه آن را در امثال و حکم و واژه های فنی بپیچد تا رسوا نگردد. انسان کامل کسی است که خود را برای خود کافی یافته و بر جای خود نشسته است و سخنش از خود اوست و جز از خودش سخن نمی گوید. انسان ناقص جرأت سخن گفتن از خود را ندارد، به همین دلیل که اصلاً سخنی از خود ندارد. 218. اندیشه ی هر کسی درک او از حسش نسبت به حیات و هستی پیشتن است و عملش به نمایش گذاشتن این حس است و اما گفتارش تلاشی برای ارتقا دادن خیش است. 219. آن که قهر و غضبش بنیانی تر و جدی تر و طولانی تر است، چون به او برسی جز مهر و لطف و کرم نمیابی همچون ناجوی خود. 220 عامه‌ترین و ناباورانه‌ترین و محال‌ترین اعتقاد و اندیشه دینی ماجرای خلقت آدم و آدم است از عدم، که در این حال نخستین باور دینی است و نیز عامه‌ترین اندیشه غیر دینی بشر هم مربوط به مسئله وجود می باشد که محور اندیشه عموم متفکرین بزرگ تاریخ بوده است و از هزاران سال پیش تا به امروز اندکی هم از پیچیدگی و ابهام آن کمتر نشده و روشنتر نگشته است و به واژه‌های مجرد و پوچ منتهی شده است که نهایتش اگزیستانسیالیسم است که نتیجه روانی و شعوری و عملی حاصل از آن جز هیچی و پوچی نیست، زیرا نخواستند خلقت عالم از عدم را به دست پروردگار بپذیرند و این جریان کافرانه و متکبرانه اندیشه نهایتاً منجر به دانش فنی و تکنولوژی شده است که وجود بشر را به قهر انواع عذابها و تباهی و نابودی می کشاند. انکار خدا در خلقت منجر شده است به اینکه مخلوق آدمی یعنی تکنولوژی صاحبش را انکار نموده و به نابودی بکشاند. این انکار محصول آن انکار است. 221 آدمی به لحاظ حسی و شعوری حق دارد که به این آسانی خدا را باور نکند، ولی حق ندارد که وجود خودش را باور نکند و هر که وجود خود و فعل و انفعالات درونی و برونی خیش را جدی بگیرد و باور کند، لاجرم به سوی باور خدا می رود، زیرا نشانی از خود در خودش نمی یابد و وجود غیبی را که بر تمامیت تن و دل و روانش احاطه دارد با پوست و گوش حس می کند و بعد می بیند همان صفاتی را که از او در می یابد همان وجودی است که انبیای الهی خدایش نامیدند و می بیند که جز خدایش نمی توان نامید. 222 آن که خدا را در درون خود می جوید و می یابد و می پرستد امام است و آن که خدا را در برون از خود می جوید و می پرستد امت هستند. امت در جستجوی امام است و جز امام را نمی تواند بپرستد. فقط امام است که خدا را می پرستد. 223 هرگاه فرد یا جامعی به بنبستی می رسد، بدان معناست که باید دگرگون شود. اگر طالب دگرگونی شد، نجات می یابد وگر نه در آن بنبست می میرد. بنبست نشانه جهش و رشد است. آدمی یا طالب رشد است یا طالب تباهی. 224 هرچه که دیوار محاصره تنگ تر می شود، آدمی یا یاقی تر و دیوانه تر می شود و به سوی تبهکاری می رود و یا آرام می نشیند و به درون نقب می زند و عمیق تر می رود تا در آن سوی خیشتن به برون راه یابد. در آن سو بر کل جهان احاطه می یابد و جهانیان در محاصره اویند. آنگاه که دیوار محاصره به جداره تن رسید و آدمی تنها شد، خروج از درون امکان پذیر است. 225 انسان هنگامی که از ایمان و معرفت خیش اطمینان داشته باشد، با ابلیس هم به شرابخواری می نشیند تا به او بفهماند که دیگر بر وی هیچ احاطه‌ای ندارد و بلکه خود اوست که بر ابلیس محیط است، و در این صورت ابلیس را هم به ارادت می کشاند و تسلیم خیش می کند. ابلیس هزاران هزار سال است که در انتظار چنین لحظه‌ای بوده است. 226 در طبع شهرت طلبی بشر، نشانه رازواری از جهانخواری و پرستیده شدن است که البته منظور ما از این واژه‌ها لزوماً حکم اخلاقی نیستند. جهانخواری به معنای تصاحب اندیشه‌ها و دل‌هاست که نفس پرستیده شدن را هم با خود داراست. آدمی سعیش در درجه اول این است که سلطان قلب ها شود، ولی اگر نشد لااقل سلطان اندیشه ها باشد، چه به لحاظ تصدیق شدن و یا به لحاظ تکفیر شدن. کسی که به دیگران مشغول است، به همان درجه دیگران هم مشغول او هستند و این اشتغال متقابل یا تصدیقی است و یا تکفیری، یا خدمتی است و یا خیانتی. این واقعه خود یک شهرت طلبی غریزی در بشر است به گاه حصارش تنگ می آید و تبدیل به واقعی تصنعی و عمدی و آگاهانه می شود و می دانیم که همه اعمال آگاهانه بشر تصنعی یا ریایی هستند و لذا دیر یا زود منجر به شکست و رسوایی می شود. سوال این است که آیا خصائل و اعمال و اشتغالات غریزی و ناخودآگاه بهترند از اعمال عمدی و ارادی و آگاهانه؟ می دانیم که همه اعمال ارادی بشر شهرت طلبانه است و همین امر نفس ریاست. و سوال دیگر این است که آیا عمل با آگاهی و اراده‌ای هم می تواند وجود داشته باشد که شهرت طلبانه و ریایی یا نمایشی نباشد؟ آری، عمل عاشقانه. ولی آیا در عمل عاشقانه و کلن در عشق هیچ آگاهی نقش ندارد؟ آیا این یک حسن است؟ در اینجا ما به نوعی دیگر از آگاهی می رسیم که قلبی است و نه ذهنی، که ما این نوع آگاهی را معرفت می نامیم و بصیرت، که ماهیتاً از نوع مشاهده است و نه منطق. هرچند که همواره کمابیش آگاهی ذهنی دخالت دارد و این از نقصان کار است. انسانی که از وسوسه شهرت طلبی در هر حدی رسته باشد انسان کامل است، زیرا به خودش کفایت کرده است و چون انسان به خودی خود هیچ است، پس انسان کامل در خودش حقیقتی یافته است که آن حق را کافی و وافی یافته است و کامل. آدمی در شهرت و شهرت طلبی روی به ضعف و استهلاک و بازیچگی محض می رود و به بهانه ای ساقط می گردد. فراوان بودند کسانی که در اوج شهرتی به ناگاه از نظرها افتادند و خودکشی کرده و یا دچار جنون و اعتیاد گردیدند، یعنی دیگر تا به تحمل خود را نداشتند، زیرا از خود دیگر هیچ باقی نمانده است. شهرت طلبی یکی از رایج‌ترین نوع خودفروشی است و همواره عاقبتی جز حسرت و تباهی ندارد. 227. کیش شخصیت مادر همه کیش‌ها و مذاهب و مکاتب و راه و روش هاست و هر کسی این کیش را تقویه می کند یا احمق است و یا حقباز. این کیش در عرفای حقه که آزاد جانترین افراد بشرند در کمال و اوج ظهور می کند و تا سرحد عشق و الوهیت به پیش می رود و تمامیت معنا و حیات و هستی عالم و آدم در فردی به نام پیر تجلی یافته و به وحدت می رسد. اتفاقا صادقانه ترین کیش ها کیش شخصیت است که در میان بشر در حال فراموشی و انقراض است و به جای آن کیش ابزار و کیش پول و کیش شکم و زیر شکم و کیش تکنولوژی حاکم می شود. هر که تحت عنوان و نام دیگری به مک و سبکاری پرداخت که معنای کیش آن شخصیت نمی شود. اگر به کسی قلبن تعلقی داشته باشیم، هرگز تحت نام او دست به هیچ کاری نمی زنیم که موجب توبیخ و بدنامی آن فرد گردد. اگر کسی چنین می کند، یک دزد شخصیت است و به کیش شخصیت مبتلا نیست. کیش شخصیت انسانی ترین کیش هاست و پاک ترین روش ها را به همراه دارد. کیش شخصیت کیش عرفانی است و کیش آزادگان و عاشقان است، نه آدم فروشان و چاپلوسان و دزدان. 228. صبر بر بی کسی و تنهایی صبر بر خداست و صبر برای عالی ترین چیزی است که در مخیله نمی گنجد. پس همواره بدان که هر چرا که خوب و عالی می دانی از آن خوبتر و عالی تر هم هست. پس عجول مباش و صبر پیشه کن و اگر عاقل باشی تا لب گور نمی جنبی و آرام می نشینی تا به کمال خوبی برسی. هر چرا که هر چند عالی باشد اگر بستانی باز هم ضرر کرده ای، زیرا تو لایق عالی ترین هستی. به راستی که انسان جز برای صبر آفریده نشده است و کاری انسانی تر از صبر و خموشی و قرار وجود ندارد و کاری کبیرتر از آن نیز نیست و کاری سخت‌تر از آن نیز در عین آسانی و نهایت سهولت و عجز و ناتوانی نیست الا در عجولی. در جایی گفتم که صبر نیمی از وجود است ولی حالا میگویم که صبر کل وجود است و صبر برتر وجود برتر است و برترین وجودها از برترین صبر هاست. به واسطه صبر است که انسان بر زمان و مکان و تاریخ فائق می آید. صبر یعنی نبرد با زمان که به سر مرگ و تباهی و نیستی است. صبر کامل یعنی در جهت مخالف زمان حرکت کردن و این همان معنای دینی و حقیقی صبر است و راه رجعت است به سوی خدا. مبادا که زمان تو را با خودش ببرد، تو زمان را با خودت بازگردان به مبدع آن. این کار علیوار است و انسان علوی چنین است. 229. برای انسانهای خودفریب همه مشکلات فنی هستند و جز راه حل فنی وجود ندارد. چون این انسانی اگر اعتقاد دینی هم داشته باشد، وحی را هم یک ارتباط فنی بسیار پیچیده و پیشرفته می داند و راه حل انسانی را خرافات می خواند. 230. بهترین چیزها نیز اگر به خدمت مقاصد غیر انسانی گرفته شوند، ماهیتی شر پیدا می کنند و ضد انسانی می شوند. این بدان معناست که خیر هر چیزی در جنبه انسانی آن چیز است و اگر نه هیچ چیزی به خودی خود نه خیر است و نه شر. مثلا طبیبی که انگیزه ای جز پول ندارد همواره در درمان بیماران ناکام است، حتی اگر عالی ترین تخصص و مناسب ترین داروها را در اختیار داشته باشد. و برعکس نیز بیماری که با نیت خالصانه و صادقانه ای برای درمان بیماری خود اقدام نکند، حتی حاذق‌ترین طبیب هم نمیتواند او را معالجه نماید و چه بسا مناسب‌ترین دارو موجب تشدید بیماریش میشود. کسی که برای مسائل و مشکلات خود دلایل غیر خودی داشته باشد، هرگز علاجی ندارد. 231. مذهبی که جز بر عذاب نمی افزاید، ضد مذهب است. علمی که جز بر مشکلات نمی افزاید، ضد علم است. عقلی که جز بر تشنج و گمراهی نمی افزاید، ضد عقل است. و انسانی که فقط بر رنج‌ها و مشکلات خود می افزاید، ضد انسان است. 232. بین معرفت و زندگی انسان اهل معرفت، نبرد خونینی مستمر جریان دارد، نبردی در آرامش و سکوت. و این خون دل است که ریخته می شود. نبردی که بین فرد و خیشتن است و شاهدی هم جز خودش ندارد. جنگ بین حیات و معرفت انسانی موجب ارتقای حیات انسانی می شود و وجود فرد را صیقل می دهد و به تجلی می کشاند. بزرگترین مشکل خودشناسی که موجب می شود همواره مشتریان بسیار اندکی داشته باشد از همین روز. خودشناسی را بیهوده نیست که بانیان و سلاطین آن جهاد اکبر نامیدند. او یا حیات و هستی انسان مطلقاً میل ندارد که در معرض دید او قرار گیرند و ماهیت و حقیقت نهایی آن معرفی شود. و با این که خود انسان است که از چنین شناختی هراس دارد و هرچند که حیات و هستیش به روی او می آورد تا خود را عریان و معرفی کند، او پشت می کند و می گریزد. چرا انسان ها عموماً از شناخت خیش تا این حد وحشت می کنند و خود را به هر عذاب و فریبی می اندازند و به هر دشمنی پناه می برند، ولی میل به شناخت خود و رویارویی و رفاقت با خود را ندارند؟ چرا انسان دوست ندارد که با خودش دوستی کند؟ زیرا شناخت و دوستی جریان واحدی است و جهل و خصومت هم در طرف دیگر یک جریان است. دوستی حاصل فهم متقابل است و دشمنی هم حاصل جهل متقابل آدم ها نسبت به خیشتن است. و این جهل نیز حاصل دشمنی انسان نسبت به خیش است و از همین رو همواره چنین انسان هایی پناهنده به دشمنان خود می شوند و از دشمنان خود تبعیت می کنند. به راستی که انسان دشمن آشکاری برای خیشتن است. قرآن. منشأ دین‌گریزی و خصومت نسبت به خیشتن حقارتی است که انسان از اعمال و امیال خود می بیند. و این حقارت فقط در رابطه با احساس ذاتی خدایگونگی است که در اعماق موج می‌زند. رویارویی این حس ذاتی با اعمال و کردار خیش است که آدمی را به یک تناقض و تضاد عظیمی در خودش مواجه می‌کند و این منشأ همه تضادها و کشمکش‌های حسی و فکری و رفتاری است که در عرصه حیات اجتماعی به صورت جنگ‌های بلاوقفه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بیشتر نمود می‌کند. آدمی ذاتاً خود را خدایگونه حس می‌کند، ولی در ظهور و بروز این حس مواجه با ناکامی‌های مستمر است و جز عجز و جهل و بدبختی نمی‌یابد و خود را حتی از حیوانات هم درمانده‌تر می‌بیند و این نطفه دشمنی و گریز از خیشتن است. و چون این انسان فراری از خیش وقتی مواجه با احکام دینی و اخلاقی در جامعه می شود بیشتر احساس حقارت می کند و بر شدت این حقارت خیش می افزاید، یا سعی می کند که تسلیم این احکام شود و سعی نماید تا خود را زیبا کند و یا به کلی منکر این احکام می شود و به اصطلاح کافر می گردند. و اما کسانی هم که سعی می کنند با احکام دین موافقت نموده و در آن سعی کنند، عموماً منافق و ریاکار و رنجورتر از کافران از آب در می آیند. زیرا می بینند که نه تنها زیباتر و تواناتر نشده اند، بلکه زشتی و جهلشان و عجزشان 200 چندان در نظر خودشان آشکارتر شده است و به تدریج در معرض دید دیگران هم قرار می گیرند. لذا مبتلا به ریا می شوند و در این حال که اعتقاد خود به دین را باطنن از دست داده اند، سعی می کنند خود را با آداب و اطوار عبادی و نمایشی دین تزئین نمایند و لااقل در نظر دیگران خوب و پاک جلوه کنند. از بزرگترین مشکلات آدمی در تلاش دینی همانا جامعه یا دیگران است و همین است که آدمی را یا به کلی کافر می کند و یا منافق می سازد. زیرا آدمی می خواهد که اگر در نظر خودش زشت می آید، لااقل در نظر دیگران زیبا بنماید و مسئله در همین نکته است و گاه برای خوب جلوه دادن خود در نزد دیگران دست به امور خیرات می زند و به اصطلاح برای خودش تبلیغات راه می اندازد تا دهان مردم را در رابطه با نقاط ضعف خیش ببندد. این خیرات اشکال گوناگون می تواند داشته باشد که کادو دادن و میهمانی دادن ها یکی از انواع آن است. ولی در این میان فقط انگشت شمارانی هستند که حقیقت دینی و احکام دینی را در می یابند و راه خود را در زندگی می یابند و می فهمند که دین و امر دینی برای آن است که آدمی به عمق و ریشه ضعف و جهل و تباهی خود برسد و آنها را از ریشه برکند. و این پیروزی البته نیاز شدیدی به صبر و مقاومت در دین دارد و اهمیت صبر در ارزش‌های دینی از همین روست. چون این انسان‌هایی هرگز با آداب عبادی و قلبی در دین بازی نمی‌کنند و به شدت از بر رفتن جاهلانه و ریایی با این امور می پرهیزند و بلکه احکام عملی دین را در زندگی روزمره پیش می گیرند، مثل صدق، قناعت، ایثار، صبر، پاکدامنی، حلالی و غیره. این افراد به تدریج به اهمیت و قداست و قدر این احکام و به ایجاز آن در تحولات درونی و بیرونی ایمان می آورند و از اینجاست که به تدریج به طور طبیعی امور عبادی از دلشان صادر می شود و به عنوان یک نیاز روحی و نه وظیفه دینی که از بابت آن اجر بگیرند، بلکه امور عبادی را اجر عمل خود می یابند. و این گونه است که آدمی به تدریج در نزد خودش زیبا و پاک می شود و به دوستی با خود می رسد و در این راه خدایش را می شناسد. البته تعداد انسانهایی که دین را به عنوان نیاز حیاتی و انسانی خود کشف می کنند همواره انگشت شمار است و در جرگه عارفانند. دین اگر نیاز باشد هدایت کننده و سلامت بخش است و اگر وظیفه و وسیله باشد گمراهی مضاعف می آورد و اگر دسیسه باشد ره 100 ساله تباهی را در بشر هموار می کند. پس فقط دین خداست که این حجاب و دشمنی انسان با خیشتن را برطرف می کند و انسان را به دوستی با خیش و خدای خیش می رساند. دین نخستین و بزرگترین مکاشفه انسان اهل معرفت نفس است. دین حقیقی این گونه به دست می آید، نه به واسطه وراثت و تبلیغات و مطالعات. دین درمان انسانی است که درد خودشناسی و داغ انسان بودن دارد و از این درد و داغ نمی گریزد. دین به معنای راه همانا راه رجعت انسان به ذات خیش است و روش خودشناسی و خدایابی است. بانهایی که سرآغاز دین و دینداری را نماز و امور عبادی می دانند، از دین کمترین بهره و معرفتی ندارند و بلکه منافقانند. در سیر تحول و تطور دینی نیز، امور عبادی آخرین اموری بودند که پدید آمده و شکل گرفتند. عبادت نتیجه دین است و نه وسیله دین. بنابراین این رساله های عملیه که جز امور عبادی هیچ حرف دیگری ندارند و به اصطلاح راه و روش دین را به مردم خاطر نشان می کنند، جز کارخانه نفاق پروری نیستند. همه کسانی که در طول تاریخ احیاگران حقیقت و فطرت دینی بودند، هرگز چنین رساله هایی نداشتند.